مرحله بحث کردیم. مرحله اول تقریری که از حرف قدما و گذشتگان بود توضیح دادیم. بعد از عبارات آقای مظفر به یه پارادوکسی رسیدیم، به یه تناقض نمایی رسیدیم که توی عبارت جمله محل ایست شد، ذهن ایست کرد که چجوری شی بدیهی باشه ولیکن یجهل و الانسان. از اینجا وارد شدیم یه مقداری تتبع در عبارات مرحوم آقای مظفر کردیم، نشون دادیم که خلاصه نظام فکریشون چیه، یه مقدارم تعمد داشتیم که این نظام درک بشه، چون علی‌الظاهر تو کتاب دیگه اینطور وجود نداره. یعنی علی‌الظاهر این اجتهاد شخص آقای مظفره، تو جای دیگه اینطوری وجود نداره. بعد که نظام آقای مظفر رو نشون دادیم، اول از اشکالات سیر کردیم، اشکالاتی که ایشون بهش برخورد کرده بود در نظام قدما و در پی حل این اشکالات این سیستم رو تأسیس کرد. بعد در مرحله ثالث که دیگه آخر جلسه پیش بود، اشکالی رو وارد کردیم. یعنی بعد از اینکه قبول کردیم دیگه، سعی کردیم سیستمشون رو علی ما قیل او یمکن ان یقال او احسن ما یمکن ان یقال فی المقام، بهترین شکل سعی کردیم تقریر کنیم انشاءالله. بعد که تقریر به پایان رسید، یه اشکالی بالاخره موند ته کار. این مسئله بدی و نظری هم آقایون بدونید باید درست جمع جور بشه، چون اساس بیانی که این آقایون منطقیین دارن تو بحث مواد قضایا سر بدیهی و نظری، و شما اگر ضامن تفکیک صحیح بدیهی از نظری رو به دست ندید اولا و انطباق ادراکات رو بر خارج در جمیع اقسام بدیهی و نظری درست نکنید ثانیا، در عالم اسلام اخباریین یقمونه میگیرن، در عالم غرب حسگراها و شکگراها. یه تقریری آقای متحری نقل میکنن از مرحوم آقای بروجردی که همزمان با رنسانس در اروپا و شکگرایی موج دوم که اصالت به حس داده شد و آمپیریستا به حسگراهای اروپا مثل جان لاک و اینا ظهور کردن تو اروپا، همزمان با اون فضا و تقریبا زمان هیوم میشد دیگه، حرفایی که هیوم زد در حسگراها که بعدش دیگه دیدید اگزیستانسیالیستا و پوزیتیویستای امروز اروپا و این مباحث جدیدی که در هرمنوتیک و مباحث فلسفه تحلیل زبان وجود داره، همه به نحوی ریشه در حرفای کانت و هیوم داره. بعد از اینکه هیوم ایور ظهور کرد، زد عقل و داغون کرد و حسگرای محض شد تو اروپا، تو همون زمان تو اسلام هم بالاخره یه انقلاب رنسانسی اتفاق افتاد. مقارنه با اون رنسانس در اونجا عقل زمین خورد، حس تقویت شد. اینجا چون بالاخره علوم نقلی بود، عقل زمین خورد و نقل پیروز شد. این تحلیل‌های متحری از آقای بروجردی نقل می‌کنه، خیلی زیبا و اینطوری قشنگ. معلومه آقای بروجردی خیلی فهمید. حالا ما اگر نتونیم مسئله بدی و نظری رو درست جنبندی بکنیم، اساس این حرفایی که ما تو منطق مادی میزنیم میمونه، نمیتونیم تکلیفشون رو روشن کنیم. و علی الظاهر آقایون هم دیدید در کتاب رسائل شیخ، شیخ موقعی که در قطع حاصل از مقدمات عقلیه بحث کرد، سه تا حرف از اخباری نقل کرد، یکی از محدث استرآبادی، یکی از محدث جزائری و یکی از محدث بهرانی، و بعد جنبندی ارائه دادن و در انتها کلامی رو از سید صدر نقل کردن، وفاقا لما هو المشهور من اهل النظر، که سید صدر هم همین جنبندی ما رو ارائه داده و اخبارین هم خیلی خارج نرفتنه، سعی کرده یه انس و آشتی درست بکنه، البته با موازین خودمون. و اگر شما خوب اونجا تتبع بکنید میبینید خود شیخ به استرآبادی که رسیده اشکال نکرده. عبارات شیخ رو ببینید، شیخ انتقادها رو گفته، استرآبادی رو نقد نکرده. و حالا ما به تفاوت کلام استرآبادی رو با کلام محدثین جزائری و بهرانی که تو رسائل مطالعه میکنید آقایون میبینید، محدث استرآبادی که ابرجد پدر این اخباریین بوده و خوب ایستاده جلوشون با کتاب الفوائد المدنیه، همون عبارتی هم که شیخ نقد میکنه ازش تو رسائل، اختصاص به علوم نقلی نداره، اصالت رو به حس میده، هرچی عقله رو میزنه داغون میکنه، مبادی بعید از حس همه رو هوا، زامن نداره. محدثین بهرانی و جزائری رحمت الله علیهما، این دوتا گفتن احسن و ماقیل فی المقام، کلام محدث استرآبادیه، اما استرآبادی دیگه خیلی سنگین زده، تند رفته، ما تو نقلشو یه ذره اصلاح میکنیم، عقلو یه ذره براش یه تیکه کوچیکی جا باز میکنیم. حرف استرآبادی یه حرف بعد معرفت شناختی خیلی قوی و سنگینه که مشکل ما کاری به فقه و اصول نداره، کلام همینطوره، فلسفه همینطوره، منطق همینطوره، تو منطق نظریاتش اینطوره، بدیهیاتش اینطوری نیست، تو حرف استرآبادی هست تو رسائل، نمیدونم تجربیاتمون هم همینطوره، علوم تجربیمون هم همینطوره، همین که از مبادی قریبه به حس فاصله میگیریم دیگه زیر پای ادراک زده میشه، ضمانت صحت و سقم ادراکات معلوم نیست. استرآبادی اینطور گفته. بعدش هم شیخ میگه ثم استظهر به وجوه، بعدش هم یه چند تا وجه نقل میکنه از استرآبادی، تمام میشه. بعد میاد سراغ محدث جزائری و من جملته کسانی که قبول کردن محدث جزائری بعد از نقل کلام محدث استرآبادی و استحسنه قبولش کرد، خوشش اومده حرف استرآبادی، بعد یه دوتا نکته اضافه کرد، یه انقلتی میکنه محدث جزائری که اگر شما بگید پس بنابرای حرفی که شما نقل کردید و قبول کردید عقل کجا میره، ما جواب میدیم که نه، عقل فطری من محل بحث نیست، عقل فطری حاکمه و مقابل نداره و تعارض با نقل هم پیدا نمیکنه. بعدش هم یه پله میاد پایین تر، میاد تو کلام محدث بهرانی، یه ذره شفافتر حرف محدث جزائری تقریر میشه. اما حالا شما اینجا رو ببینید، شیخ هم اشکالاتی که میکنه به کیاست؟ به محدثین جزائری و بهرانیه. سر کدوم قسمت حرف استرآبادی؟ اینا کاری به قاعده عام استرآبادی ندارن، اینا او قسمت مبتلا به تخصصیمون که بحث فقه رو دارن کار میکنن، مسئله ملاکات احکام و توقیفیت احکام که تو توقیفیتش تو کلام محدث بهرانیه، و اون قسمت در واقع ملاکات احکامش کلمه ملاک تو کلام محدث بهرانیه، ای تیکه تخصصش که رو فقه پیاده میشه و اصول، شیخ حمله کرده، جوابم داده، مفصلم درست کرده، مشکل. اما اون قسمتی رو که استرآبادی داره یه بحث معرفت شناختی میکنه یا یه بحث بدیهی و نظری صناعات خمس میکنه، اونجاشو دیگه شیخ متعرض نشده. ببینید عبارتو اینطوری، صدر عبارت شیخ هم حالا دیگه رسائل نشه، اما خب یه نگاهی که بکنید میبینید این جدی قضیه، ما اگر نتونیم ملاک بحث بدیهی و نظری درست بکنیم، همه چیمون رو هواه، تو هیچ چی، تو هیچ علمی، در هیچ کجا نمیتونید فتوا بدید، شما هیچ ضابطی علمی قابل تفوه نیست. شما تا نتونید اول بدیهی و نظری شما چی، اول شما صناعات چجوریش ورود میکنید، ببینید خیلی این مسئله بدیهی و نظری آقایون جدیه، خیلی جدیه. شما اول بدیهی، اول صناعات که وارد میشید میگید که آقا ادراک ما میگه که آقا ادراک یا بدیهیه یا نظری. نظری لا محاله ینتهی الی البدیهی، و الا اگر منتهی نشود دو تا تعریف فاسد داره: یک یتسلسل، دو کنا فی جهل الى آخر الاباد. این سفسطه آقای مظفر میگه اول صناعاتو اینطور شروع میکنه که یا ما باید بگیم نظریمون منتهی به بدیهیه، یا این که یا تسلسل. تسلسل اینطوریه که شما میگید که این ادراک، میگید از قبلیه کسب کرده دلیلشو. خب قبلیه خودش بدیهی یا نظری؟ میگید نظریه، میگید از قبلیه. دوباره قبلیه بدیهی نظریه ها کذا یا تسلسل، یا این که به یه بدیهی برسید ثبت اول. این گیر اول، گیر دوم، بدیهی در شما ایتوری اگه شد شما به هیچ علمی دست پیدا نکردید، چون تسلسل لایقفی در ادراکات به وجود میاد. هیچ ادراکی قابل اذعان تا قبلشو ببینیم، این قبلی هم تا قبلشو ببینیم ها کذا، پس ما قبلی نداریم، انتها نداریم، پس اذعان نداریم، حکم نداریم، تصدیق هم نداریم، ادراک هم نداریم، مطابقت با واقع هم نداریم، علم هم نداریم. میشه سفسطه. خب پس ما باید بتونیم حتما سنگ بنایی برای ادراک درست کنیم، سنگ بنای اندیشه های ما در ادراکاتمون میشن ادراکات بدیهی. بعد از روی بدیهی ها میخواییم بسازیم بیم بالا. محدث اثرآبادی چه اشکال کرده بود؟ گفتن که ما حسش رو قبول میکنیم ازتون، در غیر حس خطا دارید؟ گفتن بله خطا دارید، خطا که ما انکار نمیکنیم. گفت خود ضابطی دادید برای اسمت از خطا؟ گفتید بله منطق دادیم، تحصیل مراعات ها از زن ان الخطا فلفل. گفتن که خود شما که ضابط دادید برای اسمت از خطا، ضابطتون سوریه یا مادیه؟ گفتین هم سوریه هم مادیه. سوریشو میگه من قبول دارم خطا نمیکنه، اما مادیش ضابطه نداره. میگه من تو قسمت مادیش ضابطه ندارم، چون ضابطه ندارم میبینید اختلاف پیش میاد. شما هر چقدر صورت منطقی استدلال رو تقویت کنید، تا موقعی که ضابطه مادی به ما ندید، بالاخره در ماده اگر کمیتتون بلنگه کار خرابه. شما وقتی اون مثال مشهور در باز است باز پرنده است پس در پرنده است، اشکال مغالطه سوری داره یا مغالطه مادیه؟ میگید مادیه، حد وسط باز بودن که داره محمول صغراست، موضوع کبراست، و قیاس شکل اول بدیه الانتاجه، استدلال نمیخواد، گیرش مال ماده شه، پس ضابطه مادی بدید. ضابطه مادی هم که میایم نگاه میکنیم کمیتتون لنگه آقای منطقی. پهلوانی هم بود آقای یه استرابادی، علی ظاهر پدر میرداماده. ما یه تاریخی که نگاه کردیم تو تراجم علی ظاهر مثل اینکه پدر میرداماد باید باشه، میردامادی که استاد ملا صدرا بوده، علی ظاهر اینطوری باید باشه. و جان نه علی ظاهر تردید از بنده است، نه پدر واقعی، بله بله پدرش میرداماد، که میگن که میرداماد که گفتن میرداماد به خاطر اینکه نه اینکه خودش داماد بوده، داماد بزرگی بوده، پسر کسی بوده که اون شخص داماد محقق کرکی صاحب جامع المقاصد بوده. علی ظاهر همین امینه استرآبادی داماد صاحب جامع المقاصد بوده، و علی ظاهر اونم پسر همین بوده، اونم استرآبادی بوده، واقعا اونم تو میرداماد استرآبادی میگه، حالا بینهما بونم بعید البته، اما جدی بوده این قضیه. ایشون هم خیلی پهلوان بوده، یعنی معلومه منطق خونده، همه چی هم درست تحلیل کرده. بعد مثال میزنه براتون، میگه که آقا شما الان چی دارید میگید؟ میگید که آقا ما قضایای تجربی داریم، مقدماتش چیه؟ یا مجربات یا حدسیاته. الان نشونتون میدیم. ریاضیات و علوم عقلیتون سر یقینیات سواره، ریاضیاتش بیان تو مثل فطریات قرار بگیرن، فلسفهشم بگرن به یقینیات و اولیات. الان من نشونتون میدم همه اینا کارشون خرابه. بعد پیاده میکنه، خیلی قشنگ هم مستدل حرف میزنه، میگه شما گفتید که در تجربیاتتون چجور بوده؟ توضیح بدید حرفتون رو تو تجربیات. گفتید ما در تجربیات مشاهده میکنیم، بعد که مشاهده کردیم فرضیه سازی میکنیم. فرضیه رو که درست کردیم، توی فصل اول شیمی میخوندیم تو دبیرستان، اینطوری بود، مشاهده میکنیم فرضیه میسازیم، فرضیه رو که ساختیم میریم سراغ مشاهده دوم، از مشاهده دوم به آزمایش، از آزمایش به نظریه، بعد آزمایش مشاهده و آزمایش طولانی مدت، بعد قانون درست میکنیم تو علوم تجربی. حالا بخواید اینو با اصطلاح منطقی بگید، مشاهده میکنید فرضیه میسازید، فرضیه این تصور نسبت حکمیه، هنوز حکم توش نیست. یه چند بار مشاهده که کردیم، من از مشاهده رابطه آب، رسیدن دمای آب به 100 درجه و بخار شدن نگاه میکنم، یک کشفی میکنم، اما هنوز حکم نمیکنم، احتمال میدم، شک دارم که اینا یک نسبتی با هم دیگه داشته باشن، هنوز تو مرحله شک. بعد که این شک اومد پله اول، تصور کردم که اگه رابطه اینا باشه با هم باشه چجوری میشه، اینطوری میشه، درستش کردم، شد تصور نسبت حکم میذارمش کنار. بعد میام دوباره مشاهده میکنم، میبینم نمیسی که یه مقداری درست بوده، آزمایش میکنم، با آزمایش های مکرر به نظریه میرسم، نظریه میشه تصدیق، حکم میکنم به این قانون، بعد که به این فرضیه که گفته بودم. بعد اگر آزمایش رو طولانی مدت ادامه دادیم، قرنها گذشت، چند تا جایزه نوبل هم گرفت، قبول شد، بعد میشه قانون تجربی. تو اون تجربه اینطوری میگن، اینا میگن که شما منطقیین، شماهایی که اومدید از مشاهده و آزمایش نظریه و تصدیق گرفتید، چجوری سیر کردید؟ همه مصادیقش رو دیدید بعد حکم کردید، یا بعض مصادیقش رو دیدید؟ اگر همه رو دیدید میشه استقراء تام، و این که یونکر و هلوجدان. اگر بعض مصادیق رو دیدم ناقصه، ناقص که مفید زنده، یقین به من نمیده. چجوری من بیام استقراء ناقص و مشکلش رو حل کنم؟ اینا گفتن زنیه. آقای مظفر اینجا بازن اما مواردی که آقای مظفر میخواد پهلوانی کنه، گفت که تو استقراء که اومد شبهتون مستعصیه، گفت اینا گفتن استقراء تامش به دست نمیاد، ناقصش هم زنیه، پی همه علوم تجربی چیکار میکنن؟ آقا اینو منطقین حواستون نبوده؟ بعد میگه منطقین مثل که دوباره پرش کردنه. ای بابا اینجا گفتن استقراء ناقص مفید ظنه، اونجا گفتن تجربیات و حدسیات جز مقدمات باب برهان و یقینیاته. خب اینا چجور با هم جمع میشه؟ تجربیات و حدسیاتتون یا استقراء تامه یا استقراء ناقصه، تامش که حاصل، ناقصش هم که ظنیه، پس چجور گفتی جز یقینیاته؟ میگه مثل اینکه اینا نمیدونیم چی کارشون کنیم، خیلی منطقی اینی توی ای در به اون در میزنن، بعد درستش کنیم دوباره. بعد اونجا شبهتون مستعصیه میان میگن استقراء ناقص اگر مبتنی بر استدلال بشه، اونم نه از جهت خودش، از جهت استدلالش یقین آور میشه. یقین آور که شد، من او استدلال رو میارم تو تجربیات، تو تجربیات که اومد تجربیاتم با استدلال یقین آور میشن. خب آقا تا اینجا محل بحث ما نبود، از اینجا محل بحث ما، حالا دقت کنید. پس استدلالی میاری، استدلالتون چی بود؟ گفتن قیاس میچینید، شما مشاهده میکنید، مشاهده میکنید، ببینید که اقد میکنید، نا زیادن اینو گم میکنید، میگن که ما مشاهده میکنیم،
بزرگه
بزرگه بزرگه
بزرگه
اینجا. خب اینا میگن که آقا ما استقراء ناقص رو چجوری میبریم سمت قیاس؟ استقراء ناقص یعنی بعض از مصادیق رو من دیدم، وقتی بعضی از مصادیق رو دیدم در طول زمانهای متعدد، دیدم که مثل اینکه یک رابطه ثابت وجود داره. مثلا من دیدم که بعضی از انواع چوب روی آب شناور میشن، مثلا آقای مظفره ان الخشبه یطفو علی الماء. خب آزمایش کردم، مشاهده کردم مکرر، دیدم که انواع زیادی از این چوب روی آب میمونن، استدلال کردم. تا اینجا مشاهده مشاهده استقراء ناقص بعد از مصادیق رو دیدم. از اینجا میام سراغ استدلال، میگم لو کان حصول هذا الاثر اتفاقیا لما حصل دائما. اگر این اتفاقی بود دوام نداشت. آقا اتفاقی بود یعنی چی؟ معناش کنید. اتفاق یعنی چی؟ فلاسفه‌مون بگن یعنی در مقابل علیت. اتفاق یعنی صدفه در مقابل علیت. لو کان حصول هذا الاثر اتفاقا، اما صفه خودش تفسیر میکنه یعنی لال علت توجبه بر مدار علیت نبود لما حصل دائما. این قانون اما صفه میگه این بدیهی داره. بعد ما مشاهده کردم دیدم دوام داره، مشاهده میاد کمکم، میگه لکن نهو قد حصل دائما استثناء تالی میکنید مقدم نتیجه میشه. درست شد؟ شما میگفتید لما حصل دائما اما لکن نهو قد حصل، اما دائمی بود، پس نقض مقدم بیارید. نقض مقدمتون یعنی اینکه حصول هذا الاثر لیس اتفاقیا. حالا این حالا به تجربه چی توضیح میدیم بعد اشکال کنیم بشه. حالا آقای اصدرانی خواهد یقش رو بگیم. حالا این سه چهار تا اشکال پیدرپی میزنه، بمبارون سنگین. حالا فعلا حرفاشونو بگیم که ببینیم بردیمشون. حصول حاضر اصلا لیس اتفاقی هم بل لعلت توجبه. خب این استدلال اول استدلال استثنایی، قیاس استثنایی. بعد یه قیاس اقترانی بعدش میاد. اقترانیه سقرای اقترانی میشه نتیجه قیاس استثنایی، فقط البته الفاظش رو عوض میکنیم براتون که حد وسط درست تکرار بشه. حصول حاضر اثر معلولون لعلته، معلولون لعلته یعنی همون لیسه اتفاقی بل لعلته، فقط الفاظش رو عوض کرده اینا که تکرار حد وسط اتفاق بیفته. صغرا کبرا رو بیارید، کل معلول لعلته لا یتخلفو عن علته. پس حصول هذا الاثر لا يتخلف عن علته. استدلال میکنه این میشه تجربیات. از طرابادی به اینا اینو گفت، میگه شماها که اینا رو میگید ما همه رو قبول کردیم. حالا برفرض که از توی فرضا رو دقت کنیم، برفرض که ما مشاهده کردیم، مشاهده هم یک استثناء صحیح به ما داد، این لکنه قد حصل دائما واقعا صادق بود، حرف درستی بود، یعنی مشاهده مون مطابق با واقع بود، قبول کرد. و برفرض شما استدلالم چیدید و از تو استدلالم یک قانون تجربی نتیجه گرفتید، حالا تازه اول کلام شما این نتیجه رو از استدلال گرفتید یا از بی استدلالی؟ این نتیجه با استدلال اومد یا بدون استدلال؟ خب با استدلال، دو تا قیاس چیدیم، اونم نتیجه یه قیاس، دو تا قیاس. خب حالا که این شد دو تا قیاس، این نظری یا بدیهیه؟ نظری چی بود؟ یحتاج الی کسب نظر. خب نظریه، استدلال داره. پس چی شما گفتید تجربیات جزوه؟ قبول کردیم تجربیات جزو یقینیات است، اما جزو یقینیات بدیهی نیست. حالا که شما تجربیاتو جزو بدیهیات گذاشتید، این سبب حکم بود بقدر معنی
بدیهیات خیلی عبدالی
من دیروز سر عبارت اولیاتو خوندم، عبارت فطریاتم خوندم، تجربیاتو حدسیاتو گذاشتم برای امروز. دیروز من فطریاتو نشون دادم، اولیاتم نشون دادم گیرشون چیه، حالشون داره گیره تجربیاتم بهشون بگه.
این جزء بدیهیات غیر اولی بود دیگه، درسته
جان؟ بله بله غیر اولی.
خب اینا از این بخوام میگیم بدیهی یا غیر کسی به خاطر اینکه زودتر از سایر قضایای روشن.
حالا جواب میده، حالا جواب میده، حالا جواب بفرمایید، حالا جواب میده. حالا برفرض که ما اشکالات رو ضبط کردیم، بر فرض علیت داریم، گفت همش فرض بگه، فرض علیت درست، بر فرض که مشاهده صحیح، بر فرض که قیاس صحیح، بر فرض تکرر حد وسط اتفاق افتاد، بر فرض که یقینی است، همه رو قبول، اما یقینی باشد اما بدیهی نیست، نظریه. چون ما یحتاج و الى کسب و نظر فکری. گفتن که خب آقا یه اولی نیست، مگه نه شما گفتید که ما در بدیهیات غیر اولی کسب داریم؟ ایشون میگه خب من باشه گفتیم کسب داریم، اما بالاخره کسب فکری یا کسب غیر فکری، شما دارید استدلال میچینید، تا استدلال نیاد این یقین نمیده، درست شد آقا؟ استدلال بود یا نه؟ استدلال کسب فکری یا غیر فکریه؟ کسب فکری. پس شما آخرش دارید کسب فکری میکنید یا کسب غیر فکری یا بی کسبه. اگه بی کسبه بهش بگو اولی، اگه کسب غیر فکریه بهش بگو بدیهی غیر اولی، اگر کسب فکری بهش بگو نظری. حالا کدومشونه؟ با کسب فکری دارید به دست میارید، درست شد آقا؟ خب این تجربیات. حالا حدسیاتم بگو. بعد میگن که البته اینجا یه اشکال دیگه هم موجوده. حالا اشکال بعدیش این، بنابر این بود که ما از این یقین نتیجه گرفتیم سازمان درسته اما بدیهی نیست، حالا که شما مندرجش کردید تحت یقینیات بدیهی. آقای مظفر گفت وهاتیک المبادی المستقنیه عن البیان، چند تا؟ گفت ثمانیتون. اولیشو گفت یقینیات، بعد گفت یقینیات یا بدیهی هن یا غیر بدیهی، غیر بدیهیش ینتهی الالبدیهیات، بدیهیاتش شیشتان، یقینیات بدیهیمون شیشتان، اون شیشتا یکیش تجربیاته. سلام علیکم، این قدم هم. بعد گفتن که حالا قدم دوم، تا اینجا شد تو حرفای اخباری هست، حالا قدم دوم میشه دیگه با خودمون بریم بالا. قدم دوم، اصلا کی گفته یقین به شما میده؟ یقین کجا؟ ما یقین معنا کنیم
دیگه، آجا با اصطلاح یقین میده. آجا
دارم میگم قدم اول بود، گفتم لو سلمنا لو فرزنا یقین داد سازمان درست بدیهی نیست، حالا میخوام از اساس یه پله بی عقبته، اصلا یقین نمیده. حالا ببینیم، نه حالا ببینیم، گفتن که یقین چیه؟ اینجا اصول اومده کمر منطق خورد کرده، اصول به هر حالت نفسانی جزمی میگه چی؟ یقین، منطق نمیگه، فلسفه هم نمیگه. تو اصول شما هر قطعی رو که لا یحتمل معه الخلاف میگید یقین، میگید قطع. تو منطق ما به این نمیگیم یقین و قطع، ما میگیم یقین به اصطلاح منطقی، یعنی اعتقادون یک که این اعتقاد مخرج چیه؟ شک و وهمه. چی مونده وسط کار؟ ظن و وهم، ظن و یقین. جزمیون ظن رو بذار کنار، مطابقون للواقع جهل مرکب رو بذار کنار، لا ان تقلید این تقلید رو بذار کنار. بعد آقای مظفر گفت حالا او دوتا رو که قد تقدم فی اول الکتاب اعتقاد جزمی که ما اونجا بهش گفتیم یقینه بالمعنى، یعنی مطلق جزم مطلق قطع، این یقین اصولی اینه. یه بار ما میگیم که مطابق با واقع لا ان تقلیدن، این دوتا شرط رو چی میاره؟ محصل این دوتا چیه؟ چه چیزی که میاد این دوتا رو تحصیل میکنه؟ گفت علم به علت تامه. وقتی علم به علت تامه حاصل شد، من میگم علت تامه است، معلول از علت خودش تخلف نمی کنه، همین چیزی که اینجا گفتم. برای همینم هم گفتم تجربیات یقینی هم. تا قیاس علیت نیاد وسط کار، کل معلول لا یتخلف عن علته تامه، علم به علت تامه دارم پس علم به معلول دارم، تا این نیاد وسط کار شما نمیتونید اعتقاد مطابق با واقعی داشته باشید. خب درست شد آقا؟ تا اینجا واضح؟ کسی اشکال نداره؟ واضح آقا؟ جان؟ نه نه نه، اون تمام موضوع کار نداری. اصول اصلا مطلقا اصلا کاری به انتباق با واقع نداشت. اصول دنبال تکلیف بود، تکلیف هم در حوزه امور اختیاری انسانه. وقتی همینطوری شد بعد میگیم آقا وقتی کسی قطع کرد احتمال خلاف نمیده، چاره چی؟ میخوای چوبش بزنی؟ قطع حجتش ذاتیه. بعد گوش شیخ گفت البته راست میگه، نمیتونیم چوبش بزنیم اینجا، نمیتونیم. اما خوشاره میتونه بهش بگه چرا ایرا رفتی؟ او از مقدماتش چوبش میزنه. اونا همش مال این بود که مدار حوزه تکلیف انسانه، که حالا این میشه مقدمه حقیقت و اعتبار علت. حالا بذارید، اما اینجا شما قاعده علیت وردیر، آخه نگم نمیشه، بگم نباید غلط بگم، باید جلوشو بگیرم. اینجا قانون علیت وردید، علیت که پاش اومد وسط کار، شما میتونید حالا بگید من یقین منطقی دارم، یقین به اصطلاح منطق بالمعنی الاخص دارم. خب حالا حاجای نوروزی اینجا ببین حالا گیر کجاست. اینا میگن که شما آقا بیستید قبول دیگه، تا اینجاش قبول کردید. خب نه من اونه بگم بعد دوباره برگردیم زیر پایینه بزنیم. یعنی چی؟ بله، ان فرض الوجود العلم بالعله، اونم علت تامه، حصل العلم بالمعلول قطعا، علم مطابق با واقع قبول. اینا میگن که حالا اشکال چیه؟ میگن که تو بفهمید فرض کن رسیدی حالا گیر کجاست؟ ما همش حالا پله میگن که آقا شما تو این فضا علم به چی دارید؟ فرق مجربات و حدسیات چیه؟ توی تجربیات ان العلت معلوم السببیه غیر معلوم الماهیه. میدونم علتی هست اما نمیدونم علت چیه. تو حدسیات میدونم چیه. حالا رو مثال های مزفر پیاده شدم، خودش خیلی قشنگ پیاده کرده، گفت که ببینید قدم اول اگه مشاهده خطا بود اصلا تجربیات حاصل نمیشه، قدم دوم مشاهده خیلی خوب شما رو به تجربیات میرسونه، قدم سوم مشاهده رو ادامه بده به حدسیات برس. حالا مزفر میگه پیادهش کنیم. حالا میگه قدم اول گفتن که ان الخشبه یطفو علی الماء، چوب رو آب شناور میشه. یه آقای پیدا کردیم، این عوام الناس دیگه، چهار تا چوب دید رو آب ایستادن، گفت هر چوبی روی آب میسته. بعد رفتیم براش چوب درخت گردو آوردیم انداختیم تو آبش، این رفت وسط آب. بعد یه خود بخاره مشاهده غلط بود، چون مشاهده هنوز تام نبود. من اومدم مشاهده تام کردم. بعضی از مشاهده تام هم اینطوری تقریر میکنن، اینجاش دیگه اصول فلسفه های متحری. قدم اول اومدم تعدد افراد چوب، چوبهای متعدد، افراد متعدد از چوب بر آبهای مختلف رو امتحان کردم. دیدم بعضی ها رو آب میستن، بعضی ها رو آب میستن. بعد قدم دوم اومدم تعدد انواع چوب، چوب این درخت، چوب اون درخت، چوب اون درخت بر آبهای مختلف رو دوباره امتحان کردم، باز یه ذره مشاهده دقیق تر شد. قدم سوم هم چوب رو عوض کردم هم آب رو عوض کردم، اومدم ایو جامدن بر ایو سائلن رو امتحان کرده، جامدهایی از غیر جنس چوب، مایعه ها و سائل های از غیر از جنس آب. دیدم آهنم رو جیوه میسته. اینجا یه حکم دارم درست شد، شد تجربیات. شنابر شدن جامد بر سائل معلول یک علتی است که اون علته در این چوب و این آب بود، این چوب و این آبه شناور شد، در اون چوب و اون آب نبود، چوب گردو رفت باهی، در آهن و جیوه هست شناور شد. پس علت اجمالا معلوم و سببیه، علتی هست اما چیه؟ خبر ندارم. بعد قدم سوم مشاهده رو ادامه دادم. عجب جرم حجمی چه گالی سر در آورد. اومدم قانون درست کردم، گفتم که کل جامد اخف و وزنن من از سائل یتفو علی. وزنم خویاتونه دیگه، جرم تو فیزیک یه چیز بود، وزنش دیگه بود. وزن از مقدار کشش جاذبه بر ورودی جاذبه بر حجم بر جرم وارد میشد. اینو درست کردم، قانون درست شد. اینا میگن که آقا شگالی چیه الان؟ شما میگید اختلاف وزن جامد و مایه علت شناور شدنه. تو تجربیات میگفتید علتی بود قطعا، اما اینجا چی میگید؟ میگید شگالی اسم میارید. پس در حسیات هم علتی دارم هست که تو تجربیاتم بود، هم این که علت چیست چیستیشم بلدم. معلوم السببیه، معلوم الماهیه، این میشه حسیات. اما در تجربت فقط معلوم السببیه است اما نمیدونم چیه. خب میگن لذا هم اینجا که ما میگفتیم وصول حاضر اصلا معلوم لعلتن مجهوله، نمیدونیم علت چیه فعلا. میدونیم علتی هست اما علت را نمیشناسیم. اما توی حدسیات اگر بخوایم قیاس بچینیم میگیم حصول حاضر اثر معلول چی؟ میگیم معلول چگالی؟ اسم میاری. لذا منطقین گفتن در تجربیات این قیاس دوم همیشه واحده. شما هر چیزی که بخواید تجربه کنید یه قانون دارید، حصول حاضر اثر معلول لعلتن، چون نمیشناسیم علت چیه. کل معلول لعلتن لا يتخلف عن علته، پس حصول حاضر اثر لا يتخلف عن علته. اما توی حدسیات قیاس دوم فرق میکنه. چرا؟ چون اسم علت میاد. یه جا میگید حصول این اثر معلول این علته، یه جا دیگه میگید حصول اون اثر معلول اون علته. چون اسمش میاد قیاس دومم متکرر میشه، عوض میشه. خب اینا میگن حالا که اینطوری شد شما در تجربیات علم به علت تامه دارید. خودت داری میگی معلوم و سببیه غیر معلوم ماهیه، این میشه علم به علت تامه. خودت داری میگی مجهوله. وقتی مجهول شد دیگه علت تامه نیست. وقتی علت تامه نبود یقین به معنی الاخص به اصطلاح منطقی این حاصل نمیشه. این هم تو تجربیات. پس حدسیات نه، حدسیات چون علم به علت تامه هست. اما حدسیات نظریه یا یقینیه؟ نظریه یا بدیهیه؟ مفهوم شد آقا؟ اشکال معلوم شد؟ حالا آقای مظفر جواب میده، دفاع کنیم. حالا زاری میده آقای مظفر میگه اشکال دومو من بلد نیستم، بذارید در اصول فلسفه آیت الله تعالی. اشکال دوم مسئله یقینه به معنی الاخص دادن یا ندادن، اون بذارید برای طباطبایی. اما اشکال اولتون که بالاخره هم یقینیات و هم تجربیات رو گرفت هم حدسیات رو گرفت، چون استدلال داریم پس کسب فکری داریم پس نظریست، درست شد؟ آقای نوروزی، آقای مظفر میگن حالا جواب میگه. ما میگیم که آقا شما یک بحث ما براتون کردیم دوباره یادتون برد، اونم اسباب انتباه و توجه ما در تجربیات و حدسیات. چون قیاس هایی که داریم میچینیم خفیه، قیاس خفی یعنی عدم التفات، درست شد؟ اگر قیاس مخفی و غیر آگاهانه باشه به این معناست که من کسب نکردم. اگر قیاس مخفی نباشه یستق علی که من کسب کردم، اما چون قیاس مخفیه عنوان کسب برش منطبق نمیشه. چون عنوان کسب برش منطبق نمیشه وجود هذین القیاسین لا یضر به بداهت تجربیات و حسیه. این عبارت های مزفر
خب
اگه خفی بود کس نداریم دیگه، خب نداریم دیگه، خفی یعنی من نمیبینمش. بله نمیشه که اگر فکر التفات میخواد، فکر حرکته، حرکت با التفاته. چرا؟ چون التفات تعریف فکر رو بیارید، مواجهت و المشکل میخواد اولش، بعد معرفت و نوع المشکل میخواد، بعد حرکات سگانه رو میخواد. چون شما اینجا مواجهه مشکل ندارید، معرفت و نوع مشکل هم ندارید، فکر هم ندارید، او دوتا همین طوری میان، او دوتا قیاس بدون مراحل سگانه. حالا من دارم میگم آقای مضافه ادعاش، حالا بعدن شما صغروی اشکال کنید بشه، اول بفهمیم سیستمش درسته. او میگه با وجود اینکه دوتا قیاس دارم اما این لا یزر رو به بداهته. چرا؟ چون مخفیه. خب حالا خود این نکته که دارم عرض میکنم، خود این نکته یه آقایون وقتی اینجا شرح میکنن میگن که آقای مضافه، حالا عبارت دقیقا رو عبارت نشونتون بدیم، میگن آقای مضافه گفته دوتا قیاس داریم اما بدیهیه. چرا بدیهیه؟ میگن به خاطر این تعبیری که آقای مظفر اینجا کرده. میگن هذا الاستنتاج في التجربيات من نوع الاستقراء الناقص. تجربيات المبنية على التعليل الذي قلنا عنه في الجزء الثاني که انهو یفید القطع بالحکم و فی الحقیقه انهاز الحکم القطعی یعتمد و علا قیاسین اما خفیین، این دوتا قیاس مخفیه، استثنائی اخترانی یستعملهما الانسان، اما تأکید میکنه مخفی رو داره توضیح میده، فی دخیلت نفسهی و تفکیره من غیر التفات. غالبا انسان غالبا التفات نداره. پس تجربیات دو دستن، تجربیات بدیهی، تجربیات نظری. تجربیات نظری اون تجربیاتی هست که من میخوام التفات به قیاسا بکنم، اونا دیگه نظریه. اما تو اون تجربیاتی که تو اون مواردی از تجربیات که من التفات به این دوتا قیاس ندارم، دوتا قیاس رو دارم اما مضر به بداهتش نیست، بعد پیادش میکنه. چجور پیادش میکنه؟ پیادش میکنه، میگه آقا شما اینجا چند تا مقدمه داشتید تو قیاساتون، نشونتون بدیم بدیهی هم. آقا دقت کن، میگه که مقدمه اول اینجا داشتید، مقدمه دوم اینجا داشتید، مقدمه سقرای قیاس اقترانیتون که نتیجه او یکیه، یک کبرا هم اینجا دارید، سه تا مقدمه دارید. مقدمه اول که امر اتفاقی دائمی نیست، امر بدیهیه به اعانت الحسه علی، به تعبیرهای طباطبایی. چرا؟ هم این مقدمه، هم مقدمه کل معلول لا یتخلف عن علته، این دوتا برمدار علیته. قشنگترین کسی که تغییرم کرده خدای طباطبایی در اصول فلسفی مقاله علت و معلوله، که علیت یه همه وجدانی و فطری و بدیهی. حتی شما بچه رو که نگاه کنید، بچه دو ساله وقتی در رو میزنن دنبال زننده در میگرده. چرا؟ چون ناخودآگاه از هر پدیده ای به سمت دلیلش حرکت میکنه. پس امر علیت امر وجدانی و بدیهی ولش کنید بذارتش کنار، که البته حالا چجوری بدیهی وجدانی خوش از اصعب مشاکل فلسفه است، اما فعلا این مقدارش قطعی که من حتی یه بچه کوچیکم که میبینم، بچه تا صدا داره میشنوه میگه برام ببینم کی بود، یعنی دنبال زننده میگرده، هر پدیده ای رو دلیلی میخواد براش. ذهن آدم اینطوری کار میکنه. خب حرف کاندش آخه. حالا اگر ما اینو قبول کردیم که اینها بدیهی و گذاشتیم کنار، میمونه لاکن لو قد حصل دائما. اینو من از کجا آوردم؟ تاکید کردم، گفتم از مشاهده، مشاهده کردن، مشاهده مطابق با واقع دیدن که دائمی دائمیه. مشاهداتن که خودتون گفتی جزء اقسام بدیهیاتن، پس شما چیزی خارج از بدیهیات بفرمایید ندارید. عبارت های مزفر ببینیم. و هاتان المقدمتان للاستثنائی بدیهیتان، بعد از اینکه دوتا استثنائی رو گفت، و کذا کبرا الاخترانی فرج الحکم فی القضایا المجربات، حکم در مجربات، الى القضایا الاولیه یعنی علیتش، و المشاهدات یعنی لاکن نوقت حسن دائما فی النهایه. پس نهایتا ما در بگید در مجربات، بعد حدسیات هم که میبینید، حدسیات هم همین دوتا استدلال هم. چیزی برای دوتا استدلال نداریم. در مجربات و حدسیات ما نهایتا از مشاهدات استفاده میکنیم. و بعضی ها این عبارت رو دلیل بر اینکه تجربیات بدیهی هم میگیرن، میگن چون در تجربیات استدلال استفاده میکنیم، اما استفاده استدلال مضر به بداهت نیست. چرا؟ چون مقدمات استدلال ها بدیهی. جواب بهش بدید، بگید که این که باید بدیهی باشه کسیش شکی نداره، چون ما قبلش تسلسل براتون چیدیم، گفتیم همه نظریه هم لابده و این تهیه الاز. اگه بخوای به این دلیل بگی تجربیات بدیهی هم، پس همه استدلال های عالم هم بدیهی هم. آی مزفر نگفته اینو، آی مزفر گفته قیاسین خفیین یستعملهما الانسان فی دخیلت نفسه، هر کی شرح و پاورقی زده اینجا رو خراب کرده. یعنی این چیزایی که مشهورن میبینید، نخواسته بگه به خاطر اینکه دوتا فرج الامر کله الی البدیهیات بدیهیه، نه، و همه استدلالهای عالم لا محاله ان ینتهی الی البدیهیات و الا یتسلسل و الا کنا فی جهل فی الی آخر الآباد. میخواد بگه چون مخفیان نفس من نمیبینتشون، اینطوریه بدیهیه. تمام شد. پس آقا این تجربیات، پس دیدید آخرش کی باید کمک کنه؟ اما حالا آی مزفر، حالا این بازم این اتفاق میگیم، اما همون سوال رو جواب بده برای آقا. به نظر ما اولیات چه فرق کنیم؟ شما اولیات چه فرق سرشون رو بردیم؟ ببینید آقا دقیقه ای بوده، اینا میگن شمای مشهور تو حرفاتون پرش داریم، ما نمیدونیم اینو چه کار کنیم. شما از یه طرف حکم به بدیهی بودن یه چیزایی میکنیم که اینها لازمه ای دارن، شبکه ای هم زنجیره ای پشت سرشون باید، اونا با هم بدیهی بشن. او بدیهیات اگه بخوان بدیهی بشن، خب هیچ کسی نگفته بدیهی هم، تصریح به بدیهی بودن اون زنجیره ادامه زنجیره هم نکردیده. اگر ما بخوایم بگیم این اولیه بدیه، کل زنجیره رو باباش بدیه کنه، مثل فطریات. اگر بگیم پایینیا بدیه، هیچ کی تا الان نگفته بدیهن و واقعا هم با ملاک بدیهی بودن سازگار نیست. شما باید بیایید بدیهیاتتون رو سه طبقه کنید. طبقه اولتون اولیات، طبقه دومتون مثل دو و چهار، دو نصف چهار، طبقه سومتون مثل 13 نصف 26. شما او تیکی دو طبقه اول درست کردید، گفتید یا محتاج به استدلال یا امکان اقامه استدلال دارد یا امکان اقامه استدلال ندارد، این تیکش رو درست کردید. یعنی فرق بین اولی و بدی و غیر اولی. اما تو خود غیر اولی ما دو طبقه نیاز داریم، چون هم دو نصف چهار است بدیهیه، هم 13 نصف 26. این دو طبقه رو نتونستید درست کنید، من میخوام براتون درست کنم. منم که درست میکنم، حتی حرفا خودتون درست میکنم، یه چیز جدید براتون نیوردم. شما دیدید کثیرا ما تو اصطلاح لسان فلاسفه و اصولیین و منطقیین و اهل علوم عقلی و نیمه عقلی اینا وجود داره، میگن مثلا یه بحثی میکنن، یه بیان میکنن، تمام که شد بعد میگن البته کل هازا تنبیه و لیسه برهانا، برهان نبود، تنبیه بود، تذکر بود. این میشه همین حرفی که آقای مظفر زد، گفت بابا خود بو علی هم گفته بعضیا تو خود اولیات هم لیسه شرعون سوا، همه یه دسته نیستن. گاهی اوقات من میبینم یه چیزی بدیهیه، اما باید تنبهی بدم به مردم. این تنبه یعنی چی؟ آقای مظفر میگه، آقای مظفر میگه این تنبه یعنی اقتصاد، یعنی هم اسباب توجه هم هست. و این خودتونم که انه ملتفتید بهش، اما ملتفت نیستید. یه جاهایی که گیر میکنید یه چیزی میگید، اما یادتون میره خود اینو تحقیق کنید، بالاخره سرش روی بالشت درستی بذارید زمین. بالاخره بفهمیم حدود و سقور یه حرف چیه، از کجا میاد، به کجا میره، چه جوری میشه. آقای طباطبایی رحمت الله علیه اثبات کرده که وجود واجب و خداوند متعال از بدیهیات اولیه است، لا یمکن ان استدلال علیها، اقامه قرآن هم برش تنبیه هم به حقیقت و هذه هی الحقیقه التي نفع بها السفسطه. حالا برای مشاوره نهایه لعنهم لعن الموجودیت نفسو میبینیدش نهای خونه آیه طباطبایی این ادعا کرده، حالا این همه برهان بر واجب اینا اقامه کرده، میگه برهان همه تنبهن. تنبهن یعنی چی؟ اینه همین که نفس رو متوجه فطرتش کنی بار تمامه. لذا قرآن هم هر جا آمده در مورد خدا صحبت کنه یا استدلال نکرده، ارجاع به وجدان داده، یا اونجایی هم که استدلال کرده بعدش توبیخ کرده، یعنی آقا استدلال استدلال نبوده، شبیه استدلال بود. اف الله شک کن، شک دارید؟ پس اینا همه وقتی پس ببینید این تیکش مشترکه که منطقی یه جاهایی میگن تنبه، تذکاره، التفات، حواسش رو میخوان جمع کنیم. آقای مظفر میگه من به این میگم سبب توجه نفس، فقط خودتون درست تحقیقش نکردید. ما هم گفتیم آقای مظفر ما حالا تحقیقش هم برات میکنیم، نوکرت هم هستیم، تا آخرش هم باهات اومدیم قبول، همه چم فهمیدیم. اما حالا گیرم همون یه جمله اولی که جلسه آخر جلسه سابق گفتیم، گیر اینجاست. شما بالاخره توی اولیات چی میگید؟ اولیات برام یکم توضیح بدید شما. اینا میگن هم تصور اولی دارن هم تصدیق اولی دارن.
اولیات مزفر بود و نمزفر بود و قضایی هستن، تصدیقاتی هستن.
اینا میگن چون میخواد چیز بکنه اصلشو قبول داره. کجا قبول داره؟ تو همون قسمت همون اول بدیع النظیر، اول کتاب. اینا مقدار این قسمتش نقطه خیلی البته دقیقی ها، اگر اینو تحقیق کنید شاید به حل این اشکال برسید همین سوال. اما اینا فعلا اجمالا همه گفتن که گفتن اولیات هم تصوراتش اونجا هم تصدیقات، هم تصور اولی داریم مثل مفهوم وجود، نه تصور هم تصورن اولی.
جمعه جمعه میشه اصطلاح جدیدی اصطلاح مشروطی میگن اما اولی شما تصورات نمیشه.
نه خوشون گفتن، خوشون گفتن گفتن نه تصور هم گفتن نه تصور هم تصورن اولی. البته این سوال حالا بگم بیه اگر خواستید بعد تحقیق این برمیگرده. آقای مظفر که گفته فرق داریم بین متعلق و تصدیق و تصدیق نمیتونه بازم اینو استفاده کنه، اونا میتونن، این نمیتونه بازم. حالا ببین من یه دقیقه اشکالو بله شما یه سوال اساسی تر باید بپرسید در مورد تصدیق. حالا من همش دارم تصدیق میگم تصور، بعد سوالو مطرح میکنم آخرش اونم خودش. حالا اینا میگن که حالا جا
استدلال نخواستن چطور تصور نه استدلال بیدن
شاید هم باشه. باید بگم اول درست. حالا ببینید اینا میگن اشکال چیه؟ اشکال اینه شما گفتید که ما اولی داریم، اولی که اگر کسی سه تصور رو داشته باشه موضوع محمول و توجه نفس الا نسبت بین هما، این تصور نسبت میکنی کسی که این سه تا رو داشته باشه کافی انتل خوکی کافی در حکم. ما سوال میکنیم داریم جایی که این سه تا تصور علا حقیقت ها حاصل نباشه میگه بله مثل الوجود و موجود. ما سوال میکنیم بالاخره شما برای حصول این اولی محتاج به کسب تصورش هستید یا نه؟ یعنی شما سازمانتون این بود گفتید که ادراک من یا نظریه یعنی محتاج به کسب است، یا بدیهیه یعنی محتاج به کسب نیست. این که محتاج به کسب نیست یا کسب غیر فکری میخواهد یا نمیخواهد. اینو شما بهش گفتی اولی، اینو بهش گفتی غیر اولی، اینو بهش گفتی نظری که بهش. درست شد آقا؟ حالا ما سوالی داریم از شما. بالاخره این اولی که شما میگی تصورش مشکل داره باید رفع التباس بشه از معنا کلمت موجود. من سوال میکنم این معنا کلمت موجود کی رفع التباس ازش میکنه؟ بالاخره کار میکنی که رفع التباس میشه یا همینطوری از آسمون بازنبیل میندازنش پایین؟ اگه زحمتی کشیدی که رفع التباس شد، این زحمت تو فکریه یا غیر فکریه؟ اگه زحمت شما فکریه که این نظریه، اگه زحمت شما غیر فکریه کس با غیر فکری اینجور. و بالاخره اولی نمیشه. و حال آن که همه الان از آیت تواتبایی هم مثال زدن، از بو علی هم مثال زدن، اینا قبول دارن که یه جاهای یه چیزای اولی هم اما باید التباس از بین بره. و به ذالکه از هر که ان لا برهان علیها، برهان نداریم و تمام براهینم تنبیهاتون بالحقیقه. اینا میگه اینطوری برهان نداریم، این اولیه، اولیه من تنبه میدم، این اولیه که بعد تغییرهای مزفر هنوز تصوراتش علا حقیقتها حاصل نشده، نه همه اولیه مزفر میشه. اما حالا من میخوام رفع التباس کنم، رفع التباسش محتاج به کسبه، اگه کسب کنم اینطوری میشه. خب این تمام شد، حالا اینو کار کنید. حالا میشه را تصورم بگم که دیگه پرونده شد ببندم، دیگه کار بدیه نظری ندارم. بریم سراغ تصور. حالا تصور رو توضیح بدیم. آیا نورزی تصور این دفعه یه گیری داریم تو تصور، اونو باید حل کن که مقدمه بحث جلسات بعدمونه. تصور یا اکتسابیه یا غیر اکتسابی، همینا رو باید توش پیاده کنیم دیگه. غیر اکتسابیش اکتساب فکری، یا کسب غیر فکری میخواد یا کسب غیر فکری نمیخواد. کسب فکری، کسب این که هیچ کسب نمیخواد، نه غیر فکری نه فکری، مثل تصور من از نفس، از خودم، از مفهوم وجود، این نه کسب فکری میخواد نه کسب غیر فکری. تصوراتی که بدیهی هم اما کسب میخوان، کسب غیر فکری، مثل تصور من از برج ایفل که مثال زدیم. تصوراتی که نظری هم مثل تصویر قول، سیمرغ، تصویر ملک، جن، فرشته، بهشت، نار، این مفاهیمی که هم ندیدیمشون نظریه. درست شد؟ ما سه قسمو داریم. سوال اینه تصوری که اکتساب فکری میخواد یعنی چی؟ کسب فکری و استدلال نمیشه، پا نمیگیره. چرا؟ چون خود منطقیین گفتن که ان الحد لا یکتسب بالبرهان والحق معهم. آی مظفر میگه، حالا عبارت از آی مظفر ببینید کارش باید بکنید. و سیعتی این بحث کسب و تعریف بالقسمه و کیفا نفکر لتحصیل المجهول تصوری، انتهای بحث قسمه، التعریف و بها، آخر جزء اول منطق، یه چند صفحه قبل از قضایه. آقای مظفر دوباره میخواد ادعا کنه که اینجا دوباره او پرشه هست منطقی، اینم دیدنشو یا علی بالاخره گفت که کسی نگفتش اینجا رو. فقط اقفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه و هی اهم شیء فی الباب بل هی الاساس. اما و سیاتی ان طریقه التفکیر لتحصیل العلم التصدیقی هو الاستدلال بالبرهان و اما تحصیل العلم التصوری فقد اشتهر عند المناطقه ان الحد لا يكتسب بالبرهان و كذا الرس بل حق معه. اگه اینطوری شد این دفعه تصورای سیستم دیگه ای میخوام. اگه اینطوری شد که میشه که بل حق معه، تصوراتو باید ببینیم چه کار باید بکنیم. آقا ما برای جلسه آینده انشاءالله نیت داریم دیگه، ما انتهای بدیع نظری که رسیدیم. این به همین سبت نکات خیلی هست تو المنطق، اما ما بالاخره اون مقداری که وظیفه داشتیمه و بالاخره رئیسمون دستور بهمون دادن، اون مقداری رو کار کنیم که توی شاکله منطقی بحث مؤثره. نکات دیگه اگه باشن تقویت میشه بنیه فکری آدم، شاید هم مؤثر باشن، اما فعلا ما تو قدم اول اون قسمتایی رو که خیلی مهمن و به منزله اساسن، ما اون مقدار اساسشو که الان کار کردیم تا بدیع نظری شالوده کاره، ربطی به تصور و تصدیق هم نداره، به قضیه و تصورات همه رو شامل میشه. تا اینجا تمام شد بحث های دلالت، میتونیم وارد بشیم، میتونیم هم دیگه دلالت آقایون دیگه تو اصول دارن کار میکنن دیگه. من نیت داشتم که اگه بشه دلالت ها رو دیگه کار نداشته باشیم، بقیه مباحث هم بذاریم بریم سراغ بحث حد و رسم، که بحث معرفن دیگه. حد و رسم و قسمت از معرف، حد و رسم و قسمت قضیه و صناعات خمس از باب تصدیق. حالا بذار
یکی اگر بشه دلالت و بحث حکایت و انتقاد و تداعی معانی رو اینا رو کار کرد، لااقل استفاده اصولی هم
میشه دوباره.
حالا رفقا بفهمند دیگه، بالاخره
هر جای نوروزی گفتم، هر جای نوروزی دوباره فرام کارش داره
بیرون کلاس میشه یه چیزی وای نوروزی دادن یا آقایون، میگه هر چی آقا میگه
چرا فرام برای فرامش کارش
هست بده داد وای نوروزی میده برای
شیک اولی که اومدیم بچه‌ها.
حالا من پس دلالت هم چیز کنیم
بحث دلالت و حکایت و انتقال و تداعی معانی اینها
بحث دلالت تا به اراده و
هست، یعنی علم حضوری حاصل است، اما انت ملتفتون اولا. اما تو عالم حصولی نه، بود و نبود او که سر جا خودش کاری بهش نداری، اما تارتا من ازش مفهوم میگیرم به این راحتی میشه بدی، تارتا نمیگیرم میشه نظر. حالا دوباره سر همینا او بحث التفات و توجه نفس دوباره جریان پیدا میکنه، منافی با او نیست. میناجا چه دارم عرض میکنم؟ یعنی حرف درسته، ملاکش درسته، بگم جوابشو برید فکر کنید روش.
آجا تو قبلا گفته بود
یک کلمه باید جواب جا بشه تو کل یه حرفایی که زدین تا حالا، تمام حرف کل همش مال یک کلمه است، دوباره یه مقالطه یه لفظه.
آجا قبلا
یه کلمه که کجا
قبلا گفت
کل همین اینا که تابلو نوشته
حرفای مشهور،
نه یک کلمه تو همینا که الان نوشتم تابلو هم هست کلمش، یکیش عوض بشه مشکل حله. نه مشکل کامل حل میشه دیگه، از مشهور و از یه کلمه از یه اشتباه یه کردن یا آقایون
یه مثال بیشتر برای اولیان بیدنم اتران شما نبیدن به خاطر همین مشکل، به خاطر همین مشکل دیگه خودی جواب شد دیگه.
نه جوابش نیست
خوبی
دعوا سر از وجود موجودون رو خارج کنیم، خارجش کنیم اشکال نداره.
خوبی تنها مثالی که برای اولیاته همین امتناع اجتماع نقیزی نست، پس دیگه مشکلی بقیهشون رو حل شد دیگه. آجا
یه ذره حرف پخته ایه، اصل اثبات و واقعیت هستی اشیا چی؟
بگیم
آجا خوب جواب و خوب یه ذره روش کار کنیم، شاید برسه به همون مطلب.
موجود وارد هستی دون مقدمه دیگه، مقدمه
یعنی پارادوکسه نه تناقض، تناقض نماست. این که ما به معنی سنگ بنای ادراکات این رو سنگ برای بده بعد اینا که به انتقام اجتماع علاقه زینه یا سنگ برای به عدوم حضوری که مشکل محفظ چه واسه حل بشه.
منطق
چه فرقی با هم دیگه؟ دو جور حرف میزنه فلسفه اسلامی. بعد اونو اول حل کنیم. فلسفه اسلامی دو جور حرف میزنه. یه جا میگن که سنگ بنای سنگ بنای ادراک علم حضوری، یه جا میگن که تا امتناع اجتماع نقیضه این ام الغذایا رو نداشته باشیم کار پا نمیگیره. دو تا حرف میزنه. حالا بگم آدرسش کجا؟ مبادی تصوری و تصدیق مقدمه مقاله هفت اصول فلسفه مرمان سهر و آقای جوادی در حرفش هسته قرآن جلد 13 مقدمه دیگه میره اونجا. همین مسئله ای که الان عرض کرده دوران بینید دو چند
مقدمه
یا کدوم مقدمه باید آتا باید که هر طور یه جور باید هم اینو گفته مقدمه همونو گفته مقدمه هم اینو گفته اول هم اینو گفته
اول نهاری رای اثبات واقعه
ناس اشیاء موجودتون جدا و هناک هوا اون نفس انشخو و فلان و فلان استثبات لهم نفس اشیاء.
اما داخل رفتار بارنا
اون جواب چه داده همه بردن اون لازم
بابا
همه دارم.